اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. و الغش الخفی و تدلیس الماشته و تزیین و کل من الرجل و المرأه به ما یحرم علیه و الاجر علی تغسیل الموتا و تکوینهم و دفنهم و الصلاة علیهم و الاجر علی الافعال الخالیه من غرض حکمی کل عبث و الاجر علی الزنا و رش القاضی و الاجر علی الاذان و الاقامه و القضا و یجوز الرزق من بیت المال و الاجر علی تعلیم الواجب من التکلیف و اما المکروه فکثر و بیع الاحرام و الرقیق و احتکار الطعام و الزباهه و الزباها و النساجه و الحجامه و ضراب الفحل. مسائل امروزم در تتمه مطالب دیروز در رابطه با مکاسب محرمه و مکاسب مکروهه هست. گفتیم که کسبها از باب موارد کسب به عنوان متعلق کسب سه حکم بیشتر ندارن، یا حرامن یا مکروهن و یا مباح. فعلا در رابطه با محرمات بحث میکردیم دو روزه و ادامه بحث محرمات. یکی از چیزهایی که باید بدونیم در اینجا قواعد این مسائله، قانون این که اصلا چه چیزهای حرامه، تا موارد را وقتی میشماریم اون قاعده به نظر شما باشه که در مکاسب محرمه مرحوم شیخ این قواعد رو بحث میکنه. ولی خب من فی الجمله اشاره میکنم که در عبارت ما وقتی که میگیم توجه داشته باشید، بعضی از چیزهایی که خودش نص داره به حرمت اون چیز، اون عمل و عمل حرامیست، خب به خاطر اینکه یک عمل حرامه کسب اون عمل حرامم حرام میشه. مانند قمار، مانند زنا، مانند مشروب خاری، مانند غش کلاه سر مردم گذاشتن، کلاه سر مسلمین گذاشتن، جنس خراب را به جنس خوب، شیء غیر ظاهر را به شیء ظاهر مخلوط کردن به طوری که طرف ندونه، آب را به شیر قاطی کردن و به عنوان شیر فروختن، روغن نباتی را به روغن حیوانی قاطی کردن و به عنوان روغن حیوانی فروختن، اینا میگن غش. نوعا این عمل چون تدلیس مسلمانه، فریب دادن مسلمانه، مغرور کردن مسلمانه، حرامه، معصیته. و وقتی که معصیت شد از این طریقا کسی کسب بکند میشه حرام. یا مثلا فرض کنید که یک کسی دختر کچلی داره، میره مثلا گیسوهای خیلی قشنگ و بلند میخره و با چسب به سرش میچسبونه، به عنوان مثلا خانم زلفلی میفروشه، میاره به ازدواج یه جوانی در میاره. خب این بعدا میفهمد که این کچل بوده، تاس بوده. یا مثلا فرض کنید که کسانی هستند که در مقام خواستگاری برای فریب دادن یک داماد، یا اینکه برعکس داماد برای فریب دادن دختر میره یه بله کارهای در صورتش انجام میده که اون زشتی های ظاهری صورت پیدا نشه. اینو میگن تدلیس الماشته. ماشته همون از مشاته هاست، همین آرایشگاه ها ما میگیم الان دیگه آرایشگاه میگن، سابقا مشاته میگفتن. خب اینها آرایشگاه ها این کار میکنن، حالا کسی آرایشگاه نره خودش هم این کار بکنه به خاطر فریب دادن خیلی حرامه. ولی خب بعد از آن که دیگه وزه و بال شوهرش شده و تمام شده رفته، بخواد خودش رو زیبا کند و قشنگ کند و گیسو بذاره، اونم نداره، تازه شاید ثواب هم داشته باشه به خاطر اینکه دل شوهرش خوشحال کنه، توجه کردید؟ ولی اگر فریب دادن توش باشه، از اول بخواد کلاه در طرفش بذاره، این معصیته و حرامه. ببینید پس قانون در اینجا چی شد؟ چرا کسب کردن با غش با قمار حرامه؟ چرا کسب کردن این آرایشگاه ها در مقام تدلیس، در مقام کلاهگذاری به سر داماد حرامه؟ چرا؟ چون اون عمل خودش ذاتاً حرامه. فریب دادن مسلمان، کلاه گذاشتن بر سر مسلمان، تدلیس مسلمان حرامه، چون حرامه. کسب کردن با اونم حرامه. این یک مسئله. مسئله دیگر که از قواعد است که بعض گفته می شود که حرامه کسب کردن، اونجاهاییست که قانونه، اونجاهاییست که عمل عمل واجبی باشه. درست برعکس، اونجا عمل حرام بود، اونجا عمل واجب باشه. نماز صبح خوندن برای من مثلا، من نماز صبح میخونم، بعدم میگم به خاطر نماز صبح خوندن 10 تا میگیرن 100 تا میگیرن. یا واجبات کفایی، مثلا یه مرده، یه شخص مسلمانی مرده، بر همه ما واجبه که چیکار کنیم؟ تشییعش کنیم، تغسیلش کنیم، کفنش کنیم، دفنش کنیم، همه اینا واجب بر ما. و وقت بعد ما میگیم به این شرط میام غسلش میدم که مثلا پول بگیرم، به این شرط میام کفن میکنم که پول بگیرم. نه برای کفنا، برای کفن کردن یا برای دفن کردن یا برای قبر کندن به مقدار واجب. اون به مقدار واجبش پول بگیریم، اکثر فقها گفتن که واجبات عینی باشد یا واجبات کفایی باشد حرامه. بعضی از فقها گفتن که نخه، در رابطه با واجبات کفایی اگر من به کفایه قیام کند، مثلا 2 نفر راضی شدن غسل بدن کفن کنن، اقوام میت، فامیل میت، ولی میت به منم میگه تو هم بیا، به عنوان که یه عزتیست، احترامیست، وقتی 2 نفر بلند شدن برن کار بکنن دیگه واجب کفایی از من ساقط میشه، اون به من میگه به منم بیا، اونجا اب نداره پول بگیرم، توجه کردیم؟ در رابطه با همین قسل و کفن و تدفینم گفتن که اگر طوری باشد که ما فوق واجب باشد، خارج از واجب باشد، مثلا فرض کنید که یه کسی میخواد علاوه از 3 تا کفن 5 تا کفن بکند، مستحبات کفن یادتون است؟ یا مثلا عوض 3 غسل واجب که با ماء گراه و سدر و کافور چند بار دیگه هم بشوره، کیسه هم بکشه، صابون هم بزنه، زلفاشو بزنه، به ناخوناش حنا بذاره، مثلا عطر بهش بزنه، مشک بهش بزنه، مثلا از این کارا. خب برای این کارا اب نداره، برای این کارهای خارج از واجب، ما فوق واجب پول گرفتن اشکال نداره. یک کسی میخواد قبری که کنده میشه یه خود وسیع‌تر از واجبش کنده بشه، دور قبرم مرمر بشه، مثلا تمام قبرم این طرف اون طرفش محکم سیمانکاری بشه، دیگه اینا وظیفه مسلمین که نیست، که واجب که نیسته. وقتی واجب نیست، در برابر اینها پول گرفتن اشکالی نخواهد داشت. از این بابت پول گرفتن قاضی که بهش میگن رشوه، قضاوت یکی از واجبات کفاییه. قاضی که میره قضاوت میکند واجبه برش قضاوت کند. حالا اگر کسی نره قضاوت کند واجب عینی میشه، اگر بره قضاوت کند واجب کفایی میشه. قضاوت یکی از بزرگترین عبادت ها و وظایف کسانی است که عالم به فقه باشند و قادر به قضاوت داشته باشند، قدرت قضاوت داشته باشند. واجبه این که هی احتیاط کنن، بگن آقا من احتیاط میکنم نمیرم قضاوت بکنم، این که احتیاط میکنی نماز صبح نمیخونی، احتیاط میکنی روزه نمیگیری، غلطه. یک واجب است، شرعاً واجب این قضاوت را افراد صحیح، سالم، عادل، متدین، فقیه متصدی بشن. ننگ و کشور اسلامی که بعد از 10 سال لااقل 23,000 طلبه در قم باشه و لااقل بیش از 2,000-3,000 افراد از نظر علمی لایق به قضاوت در قم بشینن و بخوابن و هیچ کار نکنن، ولی یه مش آدم های فسقه و فجره که از زمان شاه ماندن و مشروب میخوردن، خلاف میکردن، ریش میتراشیدن، انگوش طلا به دست میکردن، زناشون بیهجاب بود، هر غلطی میکردن، امروز بیان تو دادگستری پر بشن قضاوت بکنن، بعدم آقایون شوالگزایی بگن آدم نداریم. اینجا دیگه واجب عینیه، باید برن، اونام که نمیرن فاسقه، تمام شده. یا باید دلیل داشته باشن بین هم و بین الله، بلد نیستن، مثلا عاجزن، سواد ندارن، فاسقن، عدالت ندارن، یا اینکه اگر عالمن و عادلن واجب شرعن. به خدا هم نمیشه دروغ گفت، خدا هم میدونه. توجه کردی؟ خیلی خوب. ولذا در برابر این واجب پول گرفتن هم چی میشه؟ حرام میشه. در برابر واجب اجرت گرفتن حرام. پس قضاوت یا واجب عینیه در صورتی که من به کفایه نباشد، یا واجب کفایه در صورتی که دی رفته باشد، و پول گرفتن برای قضاوت سوا امکان قاضی محتاج پول باشد، فقیر باشد یا نباشد، محتاج پول نباشد یا محتاج پول باشد، پول گرفتن حرام. چه کار کنه؟ بس گشنگی بمیره؟ نه، از بیت المال ارتزاق میکنه. حاکم اسلام از بیت المال یکی از جاهایی که باید بده و خوب بده و زیاد بده استفاده کنن قضات، جیب قضات باید پر باشه تا اینکه محتاج به این شخص اشخاصی که میان تو دادگستری و میخوان قاضی را فریب بدن محتاج اونا نباشه. توجه کردی؟ از بیت المال حقوق گرفتن به عنوان اینکه کار بیت المالی میکنه خب نداره، خب نباید گشنگی بمیره که، ولی اجرت گرفتن به عنوان اجرت قضاوت ولو از حاکم به عنوان اجرت بگیره، این چه حرامه. ارتزاق از بیت المال اشکال نداره، اجرت گرفتن از شخص یا از حکومت حرامه برای قاضی. خب در این زمینه رشوت گرفتن دیگه از این بدتره. اجرت گرفتن وقتی برای قضاوت حرام باشه، رشوت گرفتن اونجاست که آدم پول بگیره حق رو باطل بکند، باطل رو حق بکند، یعنی حق کسی را ضایع کند و باطل کسی را حق نمود کند. توجه کردی؟ اینجا دیگه یا حتی گفتن رشوت در جایی هم گفته میشه که من میدونم حق مال شماست، ولی میخوای بگم حق مال شماست باید پول بدی، اینقدر پول بدی. حتی برای گفتن حقم که باشه ولو باطلی را حق وانمود نمی کنم، حقی را باطل نمی کنم، ولی برای گفتن حقشم پول می خوام، وانمود کردن حق را به عنوان حق پول می خوام از شما تا وانمود کنم، حقتو بهت بدم. اینو میگن رشوه، و این رشوه گرفتن حرام در اسلام و تنها مصداق رشوه اینجا سا. حالا در زبان ها مثلا در اداره آبیاری، اداره شهرداری در فلانجا میگن رشوه میگیره. اونا رشوه به عنوان کار خلاف میکنن هست، ولی رشوه فقهی که در اسلام حرامه فقط در باب قضاوت و همینجا که عرض کردم در کتاب قضا هم صحبت شده. توجه کردید؟ یا اجرت گرفتن بر تعلیم واجبات. تعلیم واجب واجبه، شما نمازتون رو نمیخونی واجبه بر من نمازتون رو یاد بدن. اصول دین واجب من بر شما یاد بدم. مثلا کسی که عوام مسئله شرعیش نمیدونه، آقایی که مسئله شرعی را میدونه ولو رساله را میدونه، واجبه که رساله را به اون آقا یاد بده. اگه آمده میپرسه جواب بده. آقایونی که مجتهدن واجبه که براشون فتوا بدن، واجب فتوا دادن، واجب رساله نوشتن. بر کسی که مجتهده خودشو فقیه میدونه، برای عوام ها که عوام ها بیان عمل کنن، واجب فتوا بدن. حالا این فتوا را یا خودشون که باید بگن، حالا ایده از مسلمین هم میان چاپ میکنن یا نمیکنن، ولی فتوا را لازمه که این آقای مجتهد، آقای مرجع تقلید فتوا بده. در برابر این فتوا دادن پول میخواد، در برابر یاد دادن واجبات پول میخواد، علما میخوان برن مسئله شرعی یاد بدن پول میخوان. این خلاف شرعه، برای اینکه اجرت گرفتن در برابر واجباته، البته در مسائل شرعی. ولی علاوه از مسائل شرعی روزخونی هم میکنی، تاریخ هم میگی، مطالب دیگر هم میگی، توجه کردید؟ اونجا اب نداره پول گرفتن. البته این از در اصل شرع اب نداره، نه اینکه مثلا ما از اول شرط کنیم اینقدر پول میگیریم منبر میریم فلان، اینا از اول کارهای بدی بود. پول گرفتن بعد از منبر اب نداره، چه اشکال داره؟ مردم خودشون هدیه میکنن، هر چقدر دم دادن خدا برکت بده. ولی این که بیام از اول شرط کنم اینقدر میگیرم اینقدر فلان، اینا معنویات رو از بین میبره، آثار حرفا رو هم از بین میبره و درست نمیتونه انسان اون نفوذ صحیح را داشته باشه. در میان مستحبات هم فقط اذان اقامه هست که روایت داریم که برای اذان اقامه هم پول گرفتن، اجرت گرفتن حرامه، روایت خاص داریم. ولذا کسی که مؤذنه، مؤذن یک مسجدی است، کار دیگه نداره، فقط مؤذنه، میتونیم از بیت المال بهش بدیم پول بخوره و زندگیش اداره بشه و مؤذن مسجد ما باشه، اقامه‌گو مسجد ما باشه، مکبر باشه. ولی به عنوان مؤذن بودن ماهی اینقدر بهش پول میدیم، اجرت میدیم، به عنوان اجرت گفتن که چی؟ حرامه. توجه کردید؟ پس قوانین خیلی روشن شد. این دو تا قاعده، یه قاعده اون است که فعل خودش حرام باشه، اجرت بگیریم بر فعل حرامه. قاعده دوم این که فعل واجب باشه، اجرت گرفتن بر واجبات حرامه. البته در این میان اینا اختلافات هم هست. سوم این که یه عملی انجام بدیم که ارزش نداره. خب پول گرفتن در برابر یک عمل بی ارزش چیه؟ حرامه. من از شما پول میگیرم 500 بار اینجا مشت بزنم به این دیوار مثلا، خب این یه کار حرامیه، چون در برابر لغویات و چیزای بیفایده پول گرفتنه. توجه کردید؟ خب حالا یه وقتی حکمت عقلایی داره، یه وقتی مثلا یه اثر نتیجه عملی داره، اون وقت اب نداره. ولی اگر نتیجه عملی نداشته باشد پول گرفتن اب نداره. مثلا فرض کنید که یه کسی باشگاه ورزشی داره و به مردم بلیت میفروشه که بلیت میگیرن تا اجازه بدن وارد باشگاهش بشن. خب اشکال نداره، بلیت میفروشه تا اجازه بده که مردم وارد باشگاه بشن. خب وارد باشگاه بشن چی ببینن؟ یه آقایی را ببینن که مثلا فرض کنید که یک آهن را با دست میشکنه، زنجیر را با دست میبره، مثلا فرض کنید چنگ محکمی را با مش میشکنه. اینجا این آقا به اون طرف بگه آقا من پول میگیرم تا این سنگ رو میشکنم. این یک حکمت عقلایی داره، منفعت عقلایی داره، برای اینکه این حالت یه حالت نمایشی پیدا میکنه، مردم جلب توجه میشن و وارد اینجا میشن و منفعتش به صاحب باشگاهه. مثلا اینم میتونه در برابر اون پولی را طلب بکند و امثال اینها. حالا دیگه بخونیم تا ببینیم که این قواعد پیاده میشن. بسم الله الرحمن الرحیم. والغش به کسر الغین والغش الخفی. الخفی صفت غشه. یه وقت غش خیلی ظاهره، خیلی خوب، غش ظاهر عیب نداره. مثلا ما آمدیم و گندمی داریم، تو گندم مثلا شنم قاطی شده و هر کی هم نگاه کنه میبینه، میبینه که این گندم ما تو شنه، اون عیب نداره، اون یه چیز ظاهریه، کلاه سر مردم گذاشتن نیست. اون غشی که مخفی یه عب نداره، عب داره طرف نمیفهمه. مثلا کشوب اللبن بالما، شیر با آب قاطی میکنه به عنوان شیر میفروشه. یا وضع الحریر فی البروده لیکتسب ثقلن. سابقا خب ابریشم میفروختن دیگه، حالا میفروشن ابریشم که مثلا خیلی گران، کیلو چند هزار تومنه، اینو بیاریم بذاریم در یک جای رطوبت، مراد از برودت یعنی جای رطوبت ایناست، یه خود رطوبت بکشه، موقع وزن کردن یک کیلو 200 گرم مثلا سنگینش بشه. این یه حالتیست که آب تو این ابریشم رفته ولی ظاهرش پیدا نیست، که در واقع مرطوبه، به خاطر مرطوب شدن سنگینه ولی ظاهرا هیچی پیدا نیست. این قش خفیه. و یک رحت ما لا یخفا، اما در قش غیر خفی، در قش ظاهر حرام نیست، مکروهه. مانند مزجل هنت به تراب، در گندم یه خود خاکه و البته یه مقدار چیزهای تو گندم و جو و برنجنا عادیه پیدا میشه، اون اصلا مکروه هم نیست، ولی عمدن یه خود شن قاطی کردن، ولی هر کی نگاه کنه میبینه، حرفی درش نیست. اگر میبینه مشخصه برای طرف، اب نداره ولی مکروهه. و تبن، مثلا کاه قاطی کردن، تبن یعنی کاه، کاه قاطی کردن به گندم. و جیدها به ردیها، گندم خوب را به گندم بد قاطی. البته این دفعه که معلوم بشه، خیلی وقتا معلوم نمیشه، اگر معلوم نشه حرامه، اگر معلوم بشه اب نداره مکروهه. گندم خوب را به ردی یعنی به پست قاطی کردن، ردیه رزینه ردیه. و تدلیس الماشته، حرام تدلیس ماشته. ماشته همون مشاته و آرایشگر، آرایشگری که دلست میکند یعنی کلاه سر مردم میذاره، فریب میده طرف را، این حرامه. چطور فریب میده؟ به اظهارها فی المرء محاسنه لیست فیها، صورت زن چروک چروکه، این میاد یه جوری روغن مالش میکنه، یه کارهای میکنه، صاف و شفاف نشان میده، اظهار میکند در زن یک زیبایی هایی را که درش نیست. توجه کردید؟ مثلا چطور؟ من تحمیر بچه ها، صورتش سیاه سرخش میکنه و وصل شعرها کچل مو بهش میتسبونه و امثال اینا. توجه کردید؟ و مثلهو یعنی مانند ماشته، مانند آرایشگر، این کار حرامه. فعل المرأة لها من غیر ماشتتن، خود زن، خود دختر بدون اینکه آرایشگر بره، خودش یا آرایشگر میشه برای خودش، در موقع خواستگاری این کار میکند، این حرامه. ولو این تفت تدلیس، اما اگر کلاهگذاری در میان نباشد، دختر شوهر رفته عروسی کرده تمام شده رفته، برای اینکه شوهر خوشش بیاد خودشو آرایش میکنه، این مستحب به نفسازه. کما لو کانت مزوجتن، کما اینکه ازدواج کرده تمام شده رفته، کلا سر نمیخواد بذاره، کسی نمیخواد بذاره، فلا تحریمه، در این صورت حرام نیست. ترجمه کردید؟ و تزیین کل من الرجل و المرأه بما یحرم علیه، زینت کردن هر کدام از مرد و زن با چیزی که بر اونها حرامه. برای مردا زینت کردن با طلا و ابریشم حرامه. کلبس رجل از سوار و خلخال، مرد میاد دستبند و پابند، خلخال پابند، پابند میزنه، در میان عرب پابندها زیاد بوده. و ثیاب المختص بها عادتن، یک لباس های زنانه که صرفاً عرفاً مخصوص زنان، مرد میاد میپوشه و برای پوشیدن این کار پول میگیره، مثلا حرام. و یختلف ذالک به اختلاف الازمانه والاسقا، البته این لباس ها مختلف میشه به اختلاف زمان و مکان، بعضی لباس زنانه است ولی در آفریقا میپوشن، بعضی لباس ها مثلا در جایی زنانه حساب میشه، در جای زنانه حساب نمیشه، در زمانی زنانه حساب میشه، در زمانی زنانه حساب نمیشه. ما در هر زمان و در هر مکان هستیم، تابع عرف اون زمان و اون مکان هستیم. عرفن بگن این لباس مخصوص زن هاست، اگر مرد بپوشه حرامه. البته بعضی گفتن حرامه. و منه تزیینه به ذهب، یکی از چیزایی که حرامه مرد خودش رو زینت کند با طلا. و این قله ولو اینکه طلا کم باشه، یعنی مثلا یه انگشتری باشد که رو طلا کشیده ولو طلاش خیلی کمه، بازم حرامه. و الحریر، زینت کند با حریر، لباس حریر بپوشه. الا مستثنیه، در حریر چند چیز استثناء شده، مانند عرقچین، کمربند، دستمالی که اون مقداری که نمیشه یک مرد در موقع نماز عورتینشو بپوشوند و نماز بخوند، اون مقدار باشه اب نداره، مثل بند کفش و امثال اینا، جوراب مثلا. و کلبس المرأه ما یختص بالرجل، هاکذا پوشیدن زن لباسی را که مخصوص مرده، اینم حرامه. مثل چی؟ کلمنطقه، مانند کمربند، و الامامه، مانند امامه. زن کمربند ببندد یا امامه بذاره حرام. البته کمربند که لباس مخصوص مردانی، زنا میبندن، هیچ اشکالی هم نداره شرع. امامه هم یک امامه مخصوصی که مربوط به زنها باشه، مردا باشه، شاید حرام بشه. وگرنه یک زنی مثلا، بیشتر این خانمهای دهات، کشاورزها، یا در کردستان یا بعضای عرب، یه چیزی به ترشون هم میبندن. خب حالا ما بگیمش امامه، اشکال داره؟ اشکال نداره، نه رایزه. حالا اینا فتواهایی که از قدیم بود. والعجل على تغسیل الموتا و تکفینهم. ببینید، بله اشکال نداره، ما گفت شلوار که اشکال نداره، در آدوار کمربند صحبت بود، اونم گفتیم اشکال نداره. والعجل، البته شهید میگه اشکال داره، منطقه همون کمربنده، ولی فتوای فقها الان اینه که اشکال نداره. والعجل على تغسیل الموتا و تکفینهم، اجرت گرفته تا اینجا محرماتی که به خاطر اینکه فعل حرامه اجرت گرفتن حرامه، حالا به خاطر اینکه فعل واجبه، اینا را بیان میکنم. والعجر على تغسیل الموتا، اجرت گرفتن به شستن و غسل دادن میت و کفن کردن میت، و حمل حمل المغسل، بردن تا مردشورخانه، و الى القبر، بردن میت تا قبر، و حفر قبورهم، و قبر کندن، اینا همه واجبه، اینا در برابر اینا پول گرفتن حرامه. و دفنهم، و صلات علیهم، نماز خواندن، و غیرها من الافعال الواجب کفایتن، غیر از اینها هر فعلی که واجب کفاییه در برابرش پول گرفتن حرامه. و لرشتملت هذه الافعال على مندوبن، اگر کسی این فعل واجب را انجام میده علاوه کارهای مستحبی را هم با این واجب کفایی انجام میده، چطور؟ که تغسیلهم زیادتن علال واجب، سه بار غسل دادن واجبه، این پنج بار میشوره، بیشتر از واجب غسل میده. و تنظیفهم، منظف میکنه اینو، نظیف میکنه، صابون میزنه، کیسه میزنه، حنا میبنده و امثال اینو. و وضوعهم، وضوع هم بهش میده. و تکفینهم بالقطع المندوبه، کفن میکند میت را با قطعه های مستحبی، سه قطعه واجب، اضافه اش مستحبه، اضافه هم کفن میکند. و حفر القبر زیادتن علی الواجب، بیشتر از واجب قبر را میکند. واجب چقدره؟ واجب قبر اونیست که دو تا صفت داشته باشد، الجام لوصل کتم ریح و حراست الجثه، باید قبر به مقداری باشد که اگر خدا نکرده این میت در اونجا بوی بد گرفت، بوش بیرون نیاد، کتم ریح باشد، بو در زمین مکتوم بماند. و حراست جثه، اون قبر جثه را حفظ کند از شر مثلا لاشخارها و امثال اینا، الا ان یبلغ القامه، به اندازه ای که قامت میته، حتی اکثر واجب به اندازه قامت میت کندن، این زیادتر میکنه، دور قبر آجر با آجر و سیمان و اینا محکم میکنه، گرفتن، اجرت گرفتن برای این اضافه کاری ها عیب نداشت. و شک و لحد، و لحد را باز کردن، لحد اون داخل قبره که مرده را میذارن اونجا، اونجا را بیشتر از مقدار متعارف باز میکنه، وسیع تر میکنه، عیب نداره پوزید. و نقله الى ما یدفن فی من مکان زائر علی ما یمکن دفنه فی، ممکنه اینو ببرن بهشت معصومه از تهران میارن بهشت زهرا دفن کنن. خیلی خوب، از بهشت زهرا میارن در قم دفن کنن. میگه آقا برای قم بردنش پول میگیرن. چرا؟ چون واجبش بهشت زهرا، بیشتر از اونش چی میخواد؟ پول میخواد. ابدادن و دفن کنن در جایی که دورتر و بیشتر از اون جایی است که ممکن بود در اونجا دفن کنیم، در بهشت زهرا ممکن بود دفن کنن، میارن در کنار صحن حضرت معصومه دفن کنن. اگر اینجور باشد لم یحرم التکسب به، این لم یحرم برمیگردد به اونجا که میگه ولو اشتملت هذه الافعال علی مندوب لم یحرم التکسب به، اگر این مستحبات توش باشه پول گرفتن، کسب گرفتن، کسب کردن این کارا حرام نیست. توجه کردی؟ اونم مستحب، تلقیم واجب نیست، مستحب. ول اجر علی الافعال الخالیه من غرض حکمی، انسان اجرت میگیرد به خاطر کارهایی که هیچ غرض، یعنی فایده حکمی نداره، فایده نداره برای طرف، هیچ منفعتی نداره. توجه کردید که اوغلا این منفعت را روش سهته بذارن، کارهای لغو انجام میده و از طرف پول میگیره، کل عبث مثل کارهای لغو. ول بله، مثل ذهاب الى مکان بعید، پول میگیره تا مثلا بره تا قله فلان کوه برگرده، پول میگیره تا بره برگرده، نه که بره یه کاری بکنه تا همه بره برگرده. البته این جور جاها جایزه با خرید فروش فرق میکنه ها، خرید فروش و اجرت گرفتن برای کار لغو اشکال نداره، اشکال داره، ولی یک حاکمی یا یه نفر غیر حاکم فرق نمیکنه، به خاطر تربیت افراد و تقویت جانی افراد پول میده، میگه هر کس بره مثلا سر قله کوه فلان، کوه بلند برگرده، اینقدر بهش جایزه میدم. اون اشکال نداره، جایزه دادن و امثال اینا اشکال نداره. او فی الظلمه، در تاریکی شب هر کی بره قبرستان بیاد، اینقدر بهش پول میدم. حالا این چه اثر خاصیتی داره؟ او رفع استخرتن، هر کس بتونه این سنگ سنگین را برداره اینقدر پول میگیره، مثلا اجرت میگیره، اجرت گرفتن حرامه ولی جایزه گرفتن اینا اشکال نداره. و ما و نحو ذالک من ما لا یوتد بفائدته عند العقلا، در صورتی که از این اعمالی که پیش عقلا فایده متنابهی نداشته باشد. اما یکی از گاهی ممکنه یک حکمتی، غرضی داشته باشد. مثلا پیش امام صادق یه نفر آمد، یا امام رضا بود یا امام صادق بود، پول خواست. حضرت فرمود که اون سنگا رو از اینجا بردار بریز اون طرف حیاط، من اینقدر به پول میدم. خیلی خوب، پول داد و اونم این کارو کرد، پول داد در پردا بازم اومد گفت تمام شد، گفت خب اون سنگا رو بردار از اونجا بذار اینجا، اینقدر به پول میدم. اینجا یه حکمتی داشت، حکمتش این بود که نمیخواست مجانی به طرف پول بده گدا تربیت کنه، اون طرف باید میفهمید که باید کار کرد و تلاش کرد تا پول گرفت، بدون تلاش و بدون کار پول نباید گرفت. و عمل امام به ما این نشان میداد که بدون کار نباید مثلا به کسی علکی پول بدیم تا اینکه تنبلور و تنبل بار بیا. توجه کرد؟ البته یکی کار میکنه نمیرسه و کم داره، خب اونجا مسلمان ها لازمه که کمک کنن و برسه. خب نه، اینجا حکمی مراد از حکمی، یه وقت در یک عمل ذاتن منفعته، یه وقتی یک عملیست که عرضن منفعت داره، عرضن هم منفعت داشته باشه اب نداره، مثل همین که من گفتم امام رضا میگه از اینجا بعدا بر اونجا یه منفعت عرضی داره، ولو ذاتن این سنگ از اینجا اونجا گذاشتن منفعت ذاتی نداره. حکمی یعنی ولو منفعت عرضی داشته باشه، توجه کردید؟ ولو منفعت ذاتی نداره. ول اجر علی الزنا و لباس و ما شاکلهما، اجرت گرفتن بر عمل حرام مانند زنا و لباس و کارهای حرام دیگه، ما شاکلهما یعنی ما شابهما، کارهای حرام دیگه انجام میده پول میگیره، مثل زمان شاه که یه مش افراد اوباش و عرازل را آوردن به عنوان یک هنر اصیل انسانی، این کارهای کثافت خلاف شر را جلو چشم مردم در دیدگاه مردم انجام دادن به عنوان هنر و پول گرفتن. توجه کردید؟ این کارها کارهای حرام و معصیت و پول گرفتن هم خب معلوم حرام. و روشل قاضی، روشا به ذم اولهی، رشا هم میشه گفت و کسرهی، مقصورن رشا ممدود نیست، الفش الف ممدوده نیست، رشا نیست. و اون وقت جمع رشوه، رشا و رشا هر دو جمع رشوه است، بهما یعنی بالکسر الفت به ذم بالکسر جمع رشوه. وقت تقدم در باب قضا که رشوه گرفتن حرام معصیت، و در روایت داریم که انه کفر بالله العظیم، کفر بر خداست در مقام قضاوت رشوه گرفتن. ول اجر علی الاذان و الاقامه، اجرت گرفت، بله بکارت رو ببرد، ول اجر علی الاذان و الاقامه، اجرت گرفتن بر اذان و اقامه حرامه، البته علی اشهر القولین، یه قولینی که مکروه حرام نیست. ولا بعث بالرزق من بیت المال، اما مؤذن اب نداره از بیت المال بخوره، ولی به عنوان اجرت نمیتونه بگیره. ول فرق بینهما، فرق این که اجرت نمیتونه بگیره ولی از بیت المال میتونه بخوره به مقدار نیاز، چه فرق میکنه؟ فرقش اینه که در اجرت معین کردن زمان، مقدار پول، پول دهنده، پول گیرنده، همه اینا باید معلوم بشه، ولی در ارتزاق از بیت المال به مقدار که نیاز داره، زن بچهش خودش هر چقدر حساب میکنن واجب نفقهش و اینا را، هر چی نیاز داره میدن دیگه از نظر حکومت اسلامی. ول فرق بینهما، یعنی بین الاجرت و الارتزاق، اجرت با ارتزاق چه فرق میکنه؟ ان الاجرت تفتقر الى تقدیر العمل، این فرقش اینه که در اجرت نیازمندیم باید عمل را مشخص کنیم، تقدیر یعنی مشخص کنیم، ببینیم چقدر چند تا اذان میخواد بگه، چند دقیقه اذانش طول میکشه، چه جور اذان میگه، چه وقتایی میگه. ول عوض، باید عوض را چقدر پول میگیره، و المدت چند سال از آن میگه، و صیغت الخاصه، در اجرت صیغه شرطه، صیغه همون صیغه اجاره، مثلا آجر تو که به کذا، یا مثلا انت مستاجری، مثلا امثال اینا که صیغه هایی که در باب اجاره گفته شده، همون بیشتر آجر تو که مثلا. یا اینکه در حالی که واب حالیت و رزقو منوتون به نظر حاکم، اما ارتزاق از بیت المال این بستگی داره به نظر حاکم، حاکم ببیند که چقدر نیاز داره بهش میده، دیگه لازم نیست از اول شرط کند امثال اینا. ولا فرق فی تحریم الاجره بین کونها من معینین، فرق نداره که این اذانگو اجرت بگیره، از یک شخص معین خاصی بگیره حرامه، و من اهل البلد از اهل شهر بگیره، یه صندوقی اهل شهر دارن پول میگیره میزن تو اون صندوق و این پولش و اجرتش از اون صندوق میگیره حرامه. و المحله یا از اهل محله بگیره حرامه، و بیت المال از بیت المال هم به عنوان اجرت بگیره حرامه، اما به عنوان ارتزاق اب نداره. ولا یلحق بها، به اجرت گرفتن لاحق نمیشود، اخذ ما اعد للمؤذنین من اوقاف مصالح المسجد، بعض مسجدها اوقاف داره، موقوفات داره، در موقوفاتشون مثلا نوشته شده که اینقدر بدید به مؤذنین، از این موقوفات مساجدی که مال مؤذنینه مؤذن بگیره اب نداره. ولا بعثه، در این که یعنی لا یلحق بها، به اجرت گرفتن لاحق نمیشه، لاحق نمیشه یعنی چی؟ یعنی حرام نیست،
حرام نیست. مؤذن اخذ کند اون چرا که اعده، یعنی فراهم شده، آماده شده برای مؤذنین از اوقاف مصالح مسجد. و این کان مقدرن، ولو اینکه اون مقدار مشخص باشه، مثلا واقف در وقفش گفته که از این موقوفه هر ماه 1000 تومان به مؤذن بدید، اب نداره. و باعثن علال ازان، یعنی و این کان باعثن علال ازان، اگر که همون اجرت 1000 تومانی موقوفه باعث شده که این آقای مؤذن میاد ازان میگه، وگرنه نمی اومد، ولو به خاطر پول داد، اب نداره. نعم لا یصاب فاعله الا ما تمحض الاخلاص به که غیره من العبادات. بله، در صورتی که اذان گو به خاطر پول بیاد اذان بگه، هرگز مؤذن ثواب نداره، به ثوابی نمیرسد، مگر اینکه واقعا قربت الی الله و خالص باشد اذان گفتنش، مانند غیر اذان از عبادات. اذان هم از عباداته، در عبادات اگر ریا باشد قصد پول باشه ثواب نداره، اگر ریا نباشد قصد پول نباشه ثواب داره، خالصا برای خدا باشه ثواب. ول قضا بین الناس، یعنی ول اجره میاد اینجا، ول اجره علل قضاء بین الناس، اجره گرفتن، اجرت گرفتن برای اینکه قضاوت کند بین مردم. چرا؟ لوجوبه، چون قضاوت کردن واجبه. سواء احتاج الیها ام لا، قاضی حرام اجرت بگیرد، خواه محتاج اجرت باشد فقیره یا محتاج نباشد. و سواء تعین علیه القضا ام لا، قضاوت براش واجب عینی باشد، چون هیچ کس قاضی نیست، فقط این مجتهد بلده، یا اینکه مجتهدین زیاده یکی همیشونه، واجب کفایی باشه، فرق نمیکنه. اجرت در برابر قضاوت حرامه. و یجوز الرزق من بیت المال، قاضی هم میتونه از بیت المال بگیره بخوره، ارتزاق کند، نه اینکه اجرت بگیره. و قد تقدم فی القضا، در کتاب القضا گفتیم که انه من جمله المرتزق من، قاضی یکی از کسانی است که از بیت المال رزق میخورد، یعنی روزی میخورد و میتونه استفاده کنه. ول اجر علی تعلیم الواجب من التکلیف، اجرت گرفتن بر یاد دادن واجبات تکلیف های مکلفین، این حرامه. سواء کان وجبا عین وجب عینن، بعض واجبات هست که واجب عینیه، کالفاتحه مثلا، نماز خواندن برای همه واجب عینیه، نماز خواندن و یاد دادن واجبات نماز را مثل سوره فاتحه را یا رکوع نماز را، سجود نماز را یاد دادن چه واجبه، و پول گرفتن در برابرش حرامه. کالفاتحه و سوره و احکام عبادات لینیه، شکیات، تهویات او کفایتن، یا واجب کفایه باشه، کن نفقه فی الدین، ببخش کت تفقه فی الدین، کتابا بعضا غلط، کت تفقه فی الدین، مانند فقیه شدن در دین، طلبه ایست میگه من میرم به شرط فقیه میشم که اینقدر من پول بدید، حرامه. بیاد فقیه بشه، در حین فقیه شدن از بیت المال میتونه بخوره، اب نداره، یکی از جاهای بیت المال همینه، ولی اجرت بگیره برای فقیه شدن، چون فقیه شدن خودش تفقه در دین یکی از واجباته. اگر من به الکفایه نباشد واجب عینی میشه، من به الکفایه باشه واجب کفاییه. و ما یتوقف علیه من المقدمات علما و عملا، هاکذا در رابطه با مقدمات تفقه پول گرفتن. مقدمات تفقه گاهی علمیه، مثلا صرف میر خواندن، جامع المقدمات خواندن، سیوطی و نحو و صرف خواندن، حاشیه منطق خواندن، مثلا اینا مقدمات چیه؟ تفقهه. آدم فقیه نمیشه مگر اینکه اینا را جلوتر بخونه. برای اینها هم، برای این مقدمات هم پول گرفتن حرام. اینا مقدمات علمیه، تفقهه. گاهی مقدمات عملی میخواد، از اینجا باید بلند بشه بره نجف تا پیش مثلا سابقا بیشتر قم نبود، 50 سال پیش میرفتن نجف، حالا مثلا از فلان جای دور بلند شه بیاد در قم مثلا پیش فقهای بزرگ درس بخونه تا فقیه بشه. این آمدن مقدمه عملیه، برای همین مقدمه عملی هم پول گرفتن چی میشه؟ حرامه. مقدمه واجب هم واجبه، پول گرفتن براش میشه حرام. و تعلیم المکلفین سیغ العقود و الایقاعات و نحو ذلک، به مکلفین یاد دادن، به افراد، به مردم، مثلا صیغه عقد بی را، عقد نکاح را، یا صیغه طلاق را به کسی یاد میدی شما، خب پول بگیری در برابرش حرامه. میگه آقا اگر میخوای نکاح کنی اینجور بگو، اگر میخوای متعه کنی اینجور بگو، اگر میخوای طلاق بدی اینجور بگو. اینا حرام، پول گرفتن در برابر یاد دادن صیغه های عقود و ایقاعات. عقود اون عقدهایی رو میگن که دو طرف داره، ایجاب و قبول داره، یکی باید ایجاب رو بخوند و دیگری باید قبول کند، مثل بیع، مثل نکاح، مثل اجاره. ایقاعات در جای میگن که یک طرف بیشتر نیست، مثل طلاق. طلاق فقط مرد طلاق میده تمامش میره، دیگه قبول کردن زن در اونجا لازم نیست. توجه کردید؟ خب و اما المکروه وقتمون تمام شد، انشاءالله فردا.